أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محذرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. چون این سوره مبارکه روم در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکی همون اصول اعتقادی است، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد و خطوط کلی اخلاق و حقوق است، مسئله هدفدار بودن خلقت را در بسیاری از آیات سوره مکی ذکر می‌فرماید. می‌فرماید این ساختار به حق خلق شده است. اگر به حق خلق شده است باید دارای هدف باشد. حرکت بی هدف لغو است، حرکت با هدف حق است. عالم عالم حرکت است، همه در تلاش و کوششند. کار برای رسیدن مقصد است. همه کارها یکسان نیست، بعضی صالح است بعضی طالح. همه افراد یکسان نیستند، بعضی مؤمنند بعضی کافر، بعضی عادلند بعضی فاسق. اگر مقصدی در کار نباشد همگان با مردن بپوسند و بعد از مرگ خبری نباشد، این خلقت بی هدف است. یک، به خدا فرمود با هدف خلق کرد. دوم، اینکه صالح و طالح میشه یکی و این برخلاف عدل عمومی است. ملحدان و مشرکان اینا معتقد به پاداش و کیفر نبودن. میگفتن اعزا زلنا فل ارزه اینال مبعوثون. انسان با مردن میپوسد و در زمین فرو میشود و گم میشود و خبری بعد از مرگ نیست. اعزا زلنا فل ارزه اینال مبعوثون. چنین گروهی معتقدند که بعد از مرگ صالح و طالح یکسان است. پس ملحدان و مشرکان که منکر معاد بودند میگویند نظام هدفمند نیست، بعد از مرگ معاذالله خبری نیست، کافر و مؤمن یکسانند. و در دنیا هم بر اساس قد افلح اليوم من استعلا زندگی میکنند. قرآن کریم میفرماید نظام هستی با حق خلق شده است. حرکت نمیتواند دائمی باشد، حرکت نمیتواند بی هدف باشد. دوام حرکت یعنی هدفی در کار نیست، یک موجودی دائما بگردد. منقطع باشد و از بین برود و به دارالقرار نرسد، اون هم بی هدف است. لذا فرمود قیامت حق است یک. صالح و طالح دو گروه جدای همان، یکی بهشتی به یکی دوزخی دو. اونها که ملحد و کافرن میگن به این که بعد از مرگ خبری نیست. اگر بعد از مرگ خبری نیست، معناش آن است که صالح و طالح، عادل و ظالم یکسانند. قرآن کریم مسئله معاد را ذکر میکند، بعد از مسئله معاد میفرماد بنابراین این چنین نیست که عادل و ظالم یکسان باشند. شما سوره مبارکه صاد را ملاحظه فرمایید که در سیاق معاد این مطلب نفی تساوی عادل و ظالم، مؤمن و کافر را ذکر میکنند. آیه 25 به بعد سوره مبارکه صاد این است: یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. از اینجا شروع میشود. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ بما نسوا يوم الحساب. اینا چون قیامت فراموش کرده. این در آیه 26 سوره صاد است. بعد میفرماید اگر معاد نباشد، معناش آن است که نظام هدفی ندارد، در حالی که بما خلقنا السماء والارض بما بینهما باطلا. اگر هر کی هر چی کرد کرد، هر چی گفت گفت، خب یعنی عالم باطله دیگه، حساب کتابی در عالم نیست نازل دیگه. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. ملحدین و مشرکین که نمی گفتن محکمه هست ولی ظالم و عادل یکسانن، که می گفتن محکمه نیست. خدا می فرماید اگر محکمه نباشد، همگان بعد از مرگ از بین برون، به حساب و کتابی نباشد، معناش این است که ظالم و عادل یکی هست. پس این که خدا چه در سوره صاد چه در سوره جاسیه میفرماید ظالم و عادل یکی نیستن، یعنی معادی هست و حسابی هست. اونها که میگویند ظالم و عادل مساویان، نه یعنی یک مرحله هست ولی حساب همه یکی است، بلکه میگویند مرحله دیگری بعد از مرگ نیست. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض. ملحدان و مشرکان که نمی گفتن یه صحنه ای هست همه برابرن، که گفتن صحنه ای نیست، انسان تو مقام میره زمین گم میشه میره. خدا فرمود هیچ گم نشده. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. روحتون رو بند فرشته های مغز بکنن، بدن شما تو زمین است، دوباره برمیگرده. چی گم شده؟ خب ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. ام نجعل المتقین کالفجار. غرض این است که این که قرآن کریم فرمود ما اینها رو یکسان قرار نمیدیم، معناش این نیست که ملحدان و مشرکان میگوین یه صحنه ای هست که خوب و بد در اون صحنه یکسانن، بلکه میگن صحنه ای در کار نیست. خدا فرمود اگه صحنه ای در کار نباشد، یعنی بعد از مرگ معاذ الله معادی نباشد، معناش اینه که ظالم و عادل یکسانن. تو سوره مبارکه جاسیه هم همین پیام را در سیاق آیات معاد دارد. آیه 21 سوره مبارکه جاسیه این بود: ام حسب الذین اجترحوا السیئات. اجتراح همون اکتساب است، چیزی را که انسان با جارحه کسب میگویند میگن اجترحه. ام حسب الذين اشتروا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سوء ساء ما يحكمون. این حرف حرف باطل است. چرا؟ برای اینکه معناش اینه که عالم هدف ندارد، هر کی هر چه کرد کرد، در حالی که و خلق الله السماوات والارض بالحق. پس گاهی حسر است که ما به جز حق خلق نکردیم، گاهی به صورت قضیه سالبه است که ما نظام را باطل نیافریدیم، گاهی به صورت موجبه محصله است، میفرماید ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم. بنابراین این به حق خلق کردیم اونها یکسان نیستن، یعنی معادی هست. مطلب بعدی آن است که اگر کسی سیئه رو ارتکاب پیدا که معتقد بود به قیامت، معتقد بود به هشت نشت، معتقد بود، ولی در اثر رجاء کاذب خیال کرد که خدا ارحم الراحمین است، معنای ارحم الراحمین بودن این است که همینطور گسله و گزاف میبخشد، این شخص چون به اصول دین خوب آشنا نشد و معصیت را مرتکب شد، اگر خدا اگر مستضعف فکری باشد و واقعا درک نکرده باشد، حجت به او نرسیده باشد، این مشمول حدیث رفع است. اما اگر مقصر باشد، نرفته باشد، اینها یاد بگیرد، معذب است یقینا. لکن مخلد نیست، برای اینکه معتقد بود به خدا و قیامت و معاد. فرق بین معتقد و غیر معتقد آن است که غیر معتقد مخلد است و معتقد مخلد نیست. اما این که در بحثی دیروز گفته شد اگر کسی منکر معاد باشد فضیلت اخلاقی برای او زامن اجرا ندارد، سخن از فضیلت اخلاقی است. و اونی که بوشید بارک سید شهدا سلام الله علیه در قتلگاه فرمود لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، یعنی رذیلتتون کمتر باشد، نه به فضیلت میرسید. یه وقت هست ما گرگ عادی داریم، یه وقتی گرگ خونا شام سبع زاره. تو بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در همون نامه‌ای که برای مالک در مردم برای مردم میش نوشت، چون ولا تکن علیهم سبع زاره، برخی از گرگ ها گرگ های عادی هستند که اگر گرسنه بشن میدرن، برخی ها گرگ زاره هستند، خونا شام هستند، چه گرسنه باشن چه سیر باشن میدرن. بعضی حیوانن، بعضی حیوانتر، بعضی کل انعامن، بعضی بلهم ازل. این بیان نورانی از سید شهدا این نیست که شما یه فضیلتی رو داشته باشید، معناش این است که حیوانتر نباشید، گرگتر نباشید، به اصطلاح سبع زاره نباشید، همون که گرگ بودید و کشتید بسه. این فضیلت نیست که با انکار معاد جمع بشود، این رذیلت کمتر است. اما در جریان این آیه که فرمود فسبحان الله، خب خیلی از مفسران منهم امین الاسلام رضوان الله علیه اینا قول را تقدیر گرفتن، فسبحان الله یعنی بگویید خدا را تسبیح بکنید به مانند اون. به همین جهت که فسبحان الله را گفتن این انشاء است، خدا دستور می دهد که شما بندگان خدا را تسبیح کنید، ایشون فرمودن که قیل این ناظر به صلوات خمس است و این قول احسن از قول دیگر است که در بحثی روز اشاره شد. چه ناظر به صلوات خمس باشد که قول غیر مرضی است، چون صلوات خمس با این کیفیت در مدینه نازل شده نه در مکه، یا نه بر فرض مار خود صلوات خمس باشد. این متفرع بران است که این فسبحان الله چیز تقدیر باشد، یعنی شما بگویید سبحان الله، در حالی که خدای سبحان بعد از بیان برخی از اوصاف الهی فعل خودش را ذکر کرد، هم خودش تسبیح می کند، هم خودش و هم خودش یک حمد بکند الحمدلله رب العالمین، بعد به ماها دستور میدهد که شما هم اینا رو بگویید. این الحمدلله رب العالمین این تحمید خداست نسبت به خودش. گاهی خودش تسبیح میکند، گاهی خودش تحمید میکند، گاهی هم به ما دستور میدهد که تسبیح کنید، تحمید کنید. ما از کجا بفهمیم این فسبحان الله یعنی قول سبحان الله؟ یه روایت معتبری هست که اینجا معنا کرده یا خودمون داریم استظهار میکنیم؟ خب از کجا نظیر آیات دیگر نباشد؟ آیات دیگر دارد که خدا خودش تسبیح کرده، خودش تحمید میکند، نظیر سوره فاتحه کتاب و مانندون. خب اگر اون بود، مضمون این آیه این است که در هر زمان در هر مکان خدا مسبح است و محمود. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و عشیاً و حین تظهرون. این تسبیحات چارگانه زمانی و له الحمد فی السماوات و الارض، این تحمید مکانی. سودی که ندارد، برای ما تعلیم است. خود ذات اقدس الله خودش رو معرفی میکند، بعد ما برای برابر اون معرفی خدا او رو وصف میکنیم. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله در نهج هست که صفوهو به ما وصف بهی نفسهو فی القرآن. ببینید ذات اقدس الله خودش رو چی رو معرفی کرده؟ شما هم با همون اوصافی که خدا سبحان خودش رو در قرآن معرفی کرده او را وصف کنید. خب او خودش رو معرفی میکند، وصف میکند، اسماء حسنا رو ذکر میکند، بعد به ما هم یاد میدهد که این چنین خدا را وصف کنید. خب اگر از این باشد، ما چهار مطلب داریم: یکی تسبیح زمانی، یکی تحمید مکانی، یکی تلازم تسبیح با تحمید، یکی تلازم تحمید با تسبیح. این مطلب سوم و چهارم را از آیات دیگر استفاده میکنیم. این چنین نیست که حالا مرحوم امیرالاسلام یا سایر مفسران بزرگوار به این فکر باشن که قیل چرا صلات اللیل را تسبیح گفتن، صلات النهار را تحمید. این وله الحمد مربوط به اون آسمان و زمین است، این مربوط به عشی و تظهرون نیست. این فسبحان الله حین تمسونه و حین تصبحونه و عشیان و حین تظهرونه، این چهار تا مار تسبیحه. اون وله الحمد فی السماوات و الارض جمله معترضه است، نه اینکه این حمد مال سماوات و ارض است و عشی است و تظهرون. تا شما بفرمایید برید چرا صلات اللیل تسبیح، صلات النهار تحمیده، از این قبیل نیست. خب اگر چنون که تسبیح مال این چهار زمان است، این تعبیر عرفی ما هم هست. وقتی ما گفتیم صبح و شام فلان کار را انجام میدیم، یعنی دائما. یه وقت است در مقام تهدیدیم، میگیم صبح این کار بکنیم، عصر اون کار بکنیم، شام این کار بکنیم. یه وقتی میگیم صبح و شام این کار بکنیم، یعنی دائما این کار بکنیم. این که میفرماد سبحان الله حین تمسونه و حین تصبحونه و عشیان و حین تظهرونه، یعنی له الحمد تسبیحو فی کل زمان، چه این که وله الحمدو فی کل مکان. این طور نیست که این چهار مقطع باشه تا شما بگید یکی مربوط به صلات لیل، یکی مربوط به صلات نهاره. چرا صلات اللیل رو تسبیح گفتن، چرا صلات اللیل صلات النهار رو تحمید گفتن؟ پس بنابراین نه درباره خود انسان هاست و نه تقسیم کار است که صلات اللیل بشه تسبیح و صلات النهار بشه تحمید. این چهار تا مال زمان است، اون یکی مال مکان است. برابر اون آیه سوره مبارکه اسراء که دیروز خونده شد که جز جوامع الکلم است، برای اینکه این من شیء الا یسبح حمده، نه چیزی بالاتر از کلمه شیء است از در عموم، نه نکره‌ای که در سیاق نفی باشد از شیء بهتر افاده عموم میکند. پس چیزی در سماع و عرض نیست که این آیه او را نگیره. همگان مسبح حقا با تحمید، همگان حامد حقا با تسبیح. سر اقتران تسبیح و تحمید تو بحثی روز گذشت. همه ما محتاجیم، یعنی نه تنها انسان، کل ما سوا محتاج است. یک محتاج به محتاج دیگر تکیه نمی کند تا بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه که فرمود و رأیت ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأیه و زلة من عقله. این که کلام هم نور همینه. فرمود این سفاهت است که انسان از غیر خدا چیز بخواهد. غیر خدا هر که هست وسیله است. و رأیتو رأی من یعنی رأی ما اهل بیت، رأی ما این است ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأیه و زلت من عقله. درسته که این اموی حوزه علمیه مکه را داده بود به ابن عباس، حوزه علمیه مدینه را داده بود به عوی ابن کعب، حوزه علمیه عراق را داده بود به عبدالله بن مسعود، در خانه ائمه رو بستن، ولی اینها با دعا بالاخره قرآن رو تفسیر کردن. و رأیت ان طلب المحتاج، از اونها حرفی نمونده، یه حرف علمی از ابن عباس و ابای ابن کعب و ابن مسعود نمونده، ملا لوکان لبان. و رأیت ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأیه و ذلت من عقله. این اصل کلیست دیگر، چه آسمان و آسمانی چه زمین و زمینی. پس همه محتاجن و همه از صفاحت منزهن تکوینن و همه فقط به خدای سبحان متکیان. چون این چنینه نقص خودشون رو میابند. یک ناقص به کسی مراجعه میکند که منزه از نقص باشد. این دو، چون غیر خدا منزه از نقص نیست، تسبیح مخصوص اوسته، از او فیض دریافت میکنند و نقص خودشون رو بطرف میکنند. چهار، در برابر نعمت حق شناسی میکنند، حمد، این میشه پنج. لذا ام من شیء الا یسبح بحمده. و اگر کسی زبان شناس باشد زبان اینها رو میفهمند که اینها دائما در حال تسبیح هستند و دائما در حال تحمید. برای اینکه خدای سبحان فرمود کنتو سمع الذی کنتو بصر الذی کنتو کذا کنتو کذا. اگر در مقام فعل که مقام سوم است، نه مقام ذات که منطق ممنوع است، نه مقام اجتناح صفات ذات که عین ذات است منطق ممنوع است، در مقام وجه اللهی فیض اللهی اینا عین اللهن ید اللهن و امثال ذلک، برابر حدیث قرب نوافل فرمود کنتو سمعه کنتو بصره. خب میبینید این فقهای ما این حدیث شریف رو که هم برادران اهل سنت نقل کردن، هم برادران شیعه نقل کردن، هم مرحوم کلی نقل کرده، دیگران نقل کردن، این جزء قرار روایات ماست. این فقهای بزرگوار ما باور کردن این حرف رو که کنتو لسانه الذی یتکلم به. حالا این قصه رو براتون برسونم تا روشن بشه که فقهای ما چجوری این حدیث رو باور کردن. یه حادثه خیلی جزئی خانوادگی اتفاق افتاده، این رو مرحوم ابن ادریس تو سرائر تو بخش وقف نقل کرده و برابر او هم فتوا داده. نه تنها او، همه فقهایی که به این روایت رسیدن برابر این فتوا دادن. اون حادثه جزئی اینه، وجود مبارک حسن ابن علی سلام الله علیه ما خب یه کودکی بود، آمد رو دامن جدش پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشست. فبال فی حجره، رو دامن حضرت این کودک بول کرد. رفتن این بچه را از این دامن بگیرن. نگاه کنید فتوا از کجا شروع میشه. حضرت فرمود لا توزر مو غلب نی بوله، فشار نیارید، بذارید کارش انجام بده. زرمه زرمه یعنی انقطع، رازا زرمه ما رازا یعنی انقطع، ازرمه یعنی قطع. فبود لا توزرمو، قطع نکنید، بذارید کارش انجام بده. خب این کودک نشست این کارش انجام داد، بعد گفت خب این چیزی نیست، خب میشونیم دیگه. مرحوم ابن ادریس این روایت نقل میکنند تو کتاب وقف. مسئله این است که اگر واقف مالی را وقف کرده، گفته این مال وقف اولاد من است، نسلن بعد نسل، آیا پسر دختر مشمول این وقفنامه است؟ نوه دختری مشمول این هست یا فقط نوه پسری مشموله؟ ابن ادریس مستحضرید به هر خبر واحدی عمل نمی کند. ایشون می گوید که نوه دختری مشمول این قباله و سند و وقفنامه است، به پسر دخترم این مال می رسد، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون حدیث حسن ابن علی را ابن گفته، همون لا تزرمو علبنی بوله. مثلا تعجب میکنه، اون فتوا کجا؟ این بول کودک کجا؟ معلومه این لبان مطهر معصوم است، این حرفی غیر الهی نمیزند. کنتو لسانه الذی یتکلم به، وقتی پیغمبر فرمود ابن است یعنی ابن است دیگر. اون عرب جاهلی که گفت بنونا بنو ابنا اینا و بناتونا بنو هن ابنا الرجال الابائدی، اونو ضربه بر جدار کنی. وقتی پیغمبر فرمود نوه دختری پسر است، شما بگید پسر است. این تأثیر این کلام نورانی تو فقه. این بزرگان باور کردن وقتی معصوم، البته با ثابت بشه روایت گفته است، اگر معصوم چیزی فرمود کنتو لسانه الذی یتکلم به است، سمعش هم همین طوره، کنتو سمع الذی یسمع به، کنتو بصره الذی یبصر بها. این حدیث قرب نوافل همه اینها را داراست دیگه. اگر درک کرده باشد، بله این درست است، او شاگرد بود، اما ببینید در خانه استاد بستن، شاگرد رو برای اینکه چهار تا کار دیگه هم میکنه حوزه علمی رو بود دادن، وگرنه با بود هست تعمیر کسی حق ندارد حوزه علمی تشکیل بداد که. خب 25 سال در خانه اینها بسته بود. شما ببینید مکه حوزه علمیشو کی داره میکرد؟ مدینه حوزه علمیشو کی داره میکرد؟ عراق حوزه علمیشو کی داره بکرد؟ حالا اون چند سالی که وجود مبارک حضرت سلام الله علیه به حکومت رسیدن، تا حدودی در این خطبه های نهج البلاغه و نامه های نهج البلاغه و احکام اسلامی و تفسیر آیات اینا تا حدودی راه افتاد، وگرنه شما این 20 جلد و کمتر و بیشتر وسائل نگاه کنید، چند تا مسئله شرعی از وجود مبارک امام حسین داری؟ چهار پنج تا نرسه. این معنای مظلومیت ایناست دیگه. خب بله دیگه. نه وقتی اگر دیگری میفرمود ابن که حجت نبود، نه اگر ما برای ما عرف ابن در لغت عرب اعم بود و کلمه روشنی بود مثل ابن ابن، خب دیگه حرفی نبود، فرمود ابن بود. اما محل اختلاف است یک، فضای جاهلی هم فضای اون شعر است که پسران ما اونایی که نوه های پسری ما هستند، اما بچه های دختر ما بچه های مرد دامادایی هستند که اجداد مردان، اونی که رایج بود این شعر بود، بنوهنه بنونا بنو ابنا اینا، اما و بناتونا بنوهنه ابنا و رجال الابائدی. این شعار رسمی جاهلی بود، این ادبیات عرب بود. در چنین زمان و زمینی اگر اسلام بگوید نوه دختری هم پسر است، این احتیاج به نسل معصوم دارد دیگر. خب فرمود سبحان الله حین تمسون و حین تسبحونه و عشیان و حین تظهرونه، که اینها عطف بر اون قبلی است. این جمله و له الحمد فی السماوات و الارض جمله معترضه است. پس در هر زمین سبحان الله، در هر زمان سبحان الله، نه اینکه اختصاص داشته باشد به اون چهار مقطع. تعبیرات عرفی ما اینه، وقتی گفتیم صبح و شام یعنی دائما. خب یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذلک تخرجون، این تو بحث دیروز گذشت. مستحضرید که قرآن برای همه مردم عالم است، هدن للناس است. بعضی از آیاتش طوری است که بسیاری از علما و حکما درش موندن، اما همون مطلب را خدای سبحان با مثالها با تشبیهها اینقدر نازل میکنه که در دسترس فهم همگان قرار بگیرد. لذا ما هیچ مطلبی در قرآن نداریم که ساده ترین افراد او را نفهمه، اما آیاتی داریم که حکما و بزرگان درش موندن. غرض این است که اون آیات را رقیق میکند به صورت مثل، به صورت داستان، به صورت قصه در دسترس همه قرار میدهد. این آیه سوره مبارکه انبیا که بحثش گذشت، لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، که آیا این برهان تمانه است یا برهان توارد علتین است، بین حکما مورد نزاع شدید است. اما همین مطلب را ذات اقدس اله با ضرب الله مثلا عبدا که مال سرما لرجل و عبدا فیه رجل شرکا و متشاکسون مثال زده و مسئله را حل کرده. هیچ مطلبی در قرآن نیست که افراد عادی نفهمند، اما آیاتی است که بسیار از حکما هم درش موندن. مسئله معاد را میفرماید، شما میگید چگونه خدا مرده را زنده میکنه؟ خب هر سال شما دارید میبینید این مرده ها زنده میشن دیگه، هم خابیده ها را خدا بیدار میکنه، این درخت ها که درختها در زمستان خوابند و بیدار میشه، و هم مرده ها را زنده میکند وقتی این درخت در بهار بیدار شد قب غذا میخواد دیاد. این خاکی که کنار ریشه اوست او را جذب میکنه، همین خاک را به صورت خوشه و شاخه و میوه در میاره دیگه. این مرده بود که زنده شد دیگه. یحیی الارض بعد موتها. خب فهمید این شما میبینی؟ پس میشه مرده را زنده کرد. همین بیان که کذالک تخرجون بر هم برای حکیم خوبه، هم برای فرد عادی خوبه. اما این که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون رو هر کسی درک نمی کند که شما فوت نمی کنید، وفات دارید. بین وفات و فوت فرق است. من متوفیم، شما متوفایید، ما دو تا متوفی دیگه هم داریم. عزرائیل سلام الله علیه متوفی است، زیر مجموعه او متوفی است. توفت و رسول ناس یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، این رو عوام نمیفهمه. اما این که بالاخره کذالک تخرجون، این رو کاملا میتواند بفهمه. الان هیدات پیدا کرده به وسیله جذب درخت، ولی قبل از این که بهار بشه بود درخت بیدار بشن، این خاک مرده بود دیگر. نه، دو تا حرف است. موت لازم نیست مسبوق به حیات باشد. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. این هر حیاتی لازم نیست مسبوق به موت باشد و هر موتی لازم نیست مسبوق به حیات باشد. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. قبلا شما مرده بودید. ما این مثال رو قبلا هم داشتیم، اگه کسی بره رو سقف این نظام، یعنی بره تو این آسمان، این چند میلیارده که بشر رو هستن نگاه بکنه، ببینید این چند میلیارد، این 7 و 8 میلیاردی فعلا هستن، دو قرن قبل تو همین خیابونا و بیابونا و مزرعه و مرمت خاکهایی بودن کنجا، دو قرن بعدم باز تو همون خیابان و بیابان و مزرعه مرتن. این کاملا میفهمد که کنتم امواتا فاحیاکم ثم یحییکم. این خاکهای مزرعه و مرتن در اثر جذب این گیاهان کم کم شدن غذا، این غذاها آمدن به بازار، نیاکان ما از این غذاها استفاده کردن، شده نطفه، این نطفه شده همین 7 میلیارد. بعد یه مدتی هم اینا خاک میشند و میپوسند و بعد میشه مزرعه و مرتع. یه چند سال این آرامستان آرامستان است، بعد میشه پارک، بعد الان کسانی که از همه این اول سراح بازار تا حرم میخواستن بیان، ما تقریبا 57-8 سال قبل که آمده این محدوده هیچ خبری نبود. یه دکه نه مغازه، دکه که 4 تا آهن میکاشتن، برای برجدی رضوان الله اجازه نمیداد، میگفت اینجا قبور مسلمینه. الان کلن شده مرکز تجاری، فرمود اونو به عرضشون رسودن که اینجا ما نمیخوایم خانه بسازیم، 4 تا دکه میخوایم بسازیم. فرمود خب قبور مسلمینه. بسیاری از بزرگان همین محدوده جلوی حرم که میامدن پا برهنه میشدن، علما و بزرگان و رجال مذهب تو همین خیابان حضرتی دفنه. حالا یه گوشش رو دیوار کشیدن به نام شیخان، مگرنه از جلوی بازار تا حرم مطهر همش قبرستان بود. خب بعدم یه بعضی مدتی هم کم کم میشه بیابان و خیابان و اینا. غرض اینه که کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، هر حیاتی مسبوق به موت نیست، هر موتی مسبوق به حیات نیست. خب فرمود این مال این، حالا شما میخوای زندگی کنی چجور زندگی کنی؟ من همون طوری که این اگر شما مثل فرشته بودید نمیمردی، خب احتیاج به نکاح نداشتی، اما بالاخره انسان بر اساس انک میتون و انهم میتون نیاز به نکاح دارن، نسل آینده باید محفوظ باشه. این نسل دو تا بیگانه چگونه با هم مرتبطن؟ ما این دو تا بیگانه را طرزی آفریدیم که اینها نسل ساز باشن، یعنی یکی را مجهز کردیم به جهاز مردی، یکی را مجهز کردیم به جهاز زن، که کاملا اینها بتوانن عامل تولید باشن. حالا حیوانات برخی از اونها به تولیدن، برخی ها به توالدن، برخی ها هم زیر خاکی هن. این گوسفندها به توالدن و این مرغ خانگی که با تخم جوجه در میارد به تولید است. این کرم های زیر خاک یا کرم درون میوه اینا نه توالدن نه تولید، این طوریست که پدر و مادر داشته باشن به ماننده آن. این حیوانات هن اینجورن. اما انسان را فرمود ما با تولد با پدر و مادر برای اینکه مربی باشن قرار دادیم، هم جهاز و دستگاه آفرینش مرد را کامل کردیم برای پدر شدن، هم جهاز تناسلی زن را کامل کردیم برای مادر شدن. این دوتا بیگانه، اما این دوتا بیگانه را ما با دو اصل به اینها پیوند دادیم، اینا را مرتبط کردیم تا اینها بتوانند خانواده تشکیل بدن. و جعل بینکم مودتا و رحمه، مسئله جهیزیه، مسئله مهریه و امثال ذلک اینا یه قراردادهای عادی است، اینا هیچ کدام مشکل خانوادگی را حل نمی کند. این دو اصل است که خانواده را تأمین می کند، یکی مودت و دوستی عاقلانه، یکی رحم و عاطفه و مهربانی از لغزش دیگران گذشتن. خب اگر این مودت و دوستی روی غریزه باشه، وقتی جوانی فروکش کرده، انسان میانسال شده، غریزه کم شده، مودت کم میشه، خانواده متراشی میشه، چون که نظام غرب اینه. و اگر رحمت و عاطفه و مهربانی و گذشت نباشه، خودخواهی طرفین باشه، باعث افزایش طلاقه. فرمود این دو چیزی که خانواده رو نگه میداره، ما این دو تا نعمت رو به شما دادیم، این رو هدر ندید. و جعل بینکم مودتا و رحمتا، این مودتتون عاقلانه باشد. در بین ما شیعه ها علاقه زن و شوهر پیرمرد به پیرزن بیش از علاقه دو تا جوان نسبت به دیگر است، چون علاقه اینا مودت اینا عاقلانه است. این علاقه عاقلانه پدر خوب درست میکنه، مادر خوب درست میکنه، به زندگی رو نگه میداره و جلوی طلاق رو میگیره. اون رحمت، بالاخره همه ما غیر از معصومین اشتباهاتی داریم، گاهی تندیم گاهی کندیم، گاهی مسائل مشکلی مزاجی داریم، گاهی مسائل مشکل اخلاق اقتصادی داریم، گاهی حرف تندی میزنیم، گاهی حرف کندی میزنیم. اگر یکی از ما تندی کرد یا کندی کرد، دیگری فورا بزرگواری کند و صرف نظر کند، بل این خود شرمنده میشه و عذرخواهی میکند. فرمود این رحمت، این عاطفه، این گذشت زندگی خانواده را تشکیل بده. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه را که ملاحظه کردید، حضرت فرمود شما شیعیان مایید، یک دیگر را ترک نکنید، به زیارت یک دیگر برید، تزاورو. چرا؟ برای اینکه فعن فی زیارتکم احیاء لاحادیثنا. شما شیعه های ما وقتی کنار هم نشستید بالاخره حرف ما رو نقل میکنید، میگید فرول امام چنین فرمود، فرول امام چنین فرمود. تزاورو فعن فی زیارتکم احیاء لاحادیثنا و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعضین. این احادیث ما عاطفه ایجاد میکند. این مسئله معروف که سنگ رو سنگ بند نمیشه همینه. شما تمام این برج ها، تمام این قصر ها چه با آهن ساخته بشه چه با سنگ ساخته بشه، سنگ که روی سنگ بند نمیشه، یه ملات نرم میخواد. فرمود فرمایشات ائمه علیهم السلام یه ملات نرمی است که این سنگ ها رو با هم جمع بکنه. مگر نمیخواد خانه بسازی؟ مگر نمیخواد برج بسازی؟ روس با سنگ محکم خانه ساخته نمیشه، یه ملات نرم میخواد. و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض. این مسئله معروف که سنگ رو سنگ بند نمیشه، یعنی ملات نرم لازم است. و دستورات و دستورهای ما، بیانات اخلاقی ما، دستور گذشت عاطفه بده، این زندگی خانه رو شکل بده. و خانه وقتی سامان پذیرفت جامعه سامان پذیره. فرمود تو مبد دوستی است، اون رحمت است. مودت غیر از رحمت است، مودت گرایش است. الان یک کسی که نیازمندی را میبیند سخن از مودت نیست، سخن از این است که مشکل او را حل کند. مودتن و رحمتن ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ای کسی خوب فکر کند که چگونه ذات اقدس الهی نظام خانواده را سامان بخشید، به توحید ربوبی کاملا پی میبرد. و من آیاتهی خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. کسانی که عالم و دانشمندن بررسی میکنن میبینن این نظام چه قدرتی است که خدای سبحان با یه مشت دود و یه مشت گاز شمس و قمر آفرید. این تو نیست که هست بلیریان خلق کرده باشد که فَوَسْتُمْ مَسْتَوَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ فَسَوَّاهُ نَصَبَ سَمَوَاهُ. همه این راه های شیری را، همه این شمس و قمر را از یه دخان خلق کرده، بعدش هم بسادش بر میچیند. هیچ کس باور نمی کند که با یه مشت دود او شمس بیافریند، او قمر بیافریند. فرمود این طور نیست که الان خیلی شفاف و پر نوره خودش داشته باشی از جای دیگه رفته باشه، که این دخان بود ما رو شمس کردی، این دخان بود ما رو قمر کردی، این دخان بود ما رو سلسله راه شیری کردی، بعدم بساطش جمع میکنی. این عظمت انسان را قرآن به او یاد میدهد. همون اگر اهل فکر باشید، اگر اهل علم باشید، میبینید اینا از چی خلق شدن. اینا قبلا بسته بودن، ما اول ما اینا بستیم بعد بازشون کردیم. و من آیاتهی خلق و سماوات و الارض و اختلاف و السنتکم. این چه معجزه است؟ حالا 7 میلیارد بشر هستن، قبلا هم همینطور بودن، 2 نفر آهنگشون شبیه هم نیست، نه زنها صدای اونها شبیه هم است، نه مردها، که انسان از راه صدا اشتباه بکنه. صدای هر کسی مشخص، چهره هر کسی مشخص، یه شناسنامه طبیعی است که به همراه هر کسی هست. تنها بنان نیست، سرانگشت نیست، خطوط سرانگشت نیست، تنها انگشت مهر نیست، لهجه اینطوره، چهره اینطوره، هیچ چهره شبیه چهره دیگر نیست، هیچ لهجه شبیه لهجه دیگر نیست. اینا شناسنامه طبیعی است. در اون سوره مبارکی که فرمود ما خلقناکم، ما شما را خلق من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، فرمود این لتعارفو. اینا هیچ کدوم عامل امتیاز و رجحان نیست، برای اینکه دیگر را بشناسید. شناسنامه طبیعی است که همراه هر کسی است، که کسی او را اشتباه نکنه، او هم کسی اشتباه نکنه. این وقت اختلاف السنتکم و الوانکم إن في ذلك لآيات للعالمين. الحمد لله.